رادیو پلتفار.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 139 جمعه 26 بهمن ماه 1386.
برابر با 15 فوریه 2008.
سلام دوستان، من آنوشا هستم
و من هم علیرضا هستم
و امروز برنامه 139 رو در خدمتتون هستیم.
امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو داشته باشید و هفته‌ای هم که پیش رو هست خیلی هفته خوبی براتون باشه.
سوال همیشگی باید شروع کنیم. علیرضا چه خبر؟
واقعا من می‌خواستم با این سوال شروع نکنم، اما این هفته دانشگاه مریلند در کانون توجهات امریکا و حتی شاید توجهات دنیا قرار داشت، چون آقای باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی یکی از کاندیداهای حزب دموکرات، اومده بود به دانشگاه مریلند روز دوشنبه که گذشت.
بله، روز دوشنبه اومد و با استقبال گرمی هم مواجه شد و اتفاقا منم رفتم.
منم خیلی دوست داشتم برم، نتونستم، ولی به صورت زنده از طریق اینترنت نگاه کردم. اما تعریف کنم برای ما چه خبر بود؟
اولا که خب برنامه ساعت 12:30 قرار بود شروع بشه، یعنی اوباما قرار بود ساعت 12:30 شروع کنه سخنرانیشو. ساعت 10:30 قرار بود در آغاز بشه، ولی خب اینقدر جمعیت زیاد بود و اینقدر استقبال زیاد شده بود که مجبور شدن زودتر درا رو باز کنن. من خودم شخصا با یکی از دوستانمون ساعت حدود 10:45 اونجا رفتیم و وقتی رفتیم اونجا تقریبا بیشتر سالن دیگه پر بود و تا ساعت 11:30 دیگه تمام سالن پر شده بود.
عجب.
بله. و البته صف خیلی طولانی بود، مردم از ساعت 8:30 بعضی اومده بودن توی صف ایستاده بودن، دانشجوها و بقیه از واشنگتن.
چقدر بود گنجایش اون استادیومی که
فکر میکنم اونجوری که من به خاطر دارم 17,000 نفر.
17,000
نفر. بیشتر از 17,000 نفر. مسئولان میگن که گنجایش نداره مقامات.
برحال میدونید که روز دوشنبه آقای اوباما آمده بود دانشگاه ما و روز سه‌شنبه انتخابات بود در ایالت مریلند و آقای اوباما موفق شد که خانم هیلاری کلینتون رو با یک تفاوت قابل توجه بیشتر از 20% رأی بیشتر شکست
در واشنگتن دی سی و همینجا در ویرجینیا و مریلند هم که
آره.
یه نکته من بگم اینجا شاید برای دوستانمون جالب باشه اینه که ما یه بچه کوچولو همراهمون بود با دوستم که رفته بودیم و یه بچه تقریبا 3 ساله و این بود که خیلی راحت نتوی صف ایستادیم، هوا خیلی سرد بود و به همین دلیل یه در مخصوص گذاشته بودن برای کسانی که بچه به همراه دارن یا سنشون بالاست نمیتونن خوب حرکت کنن و ما راحت وارد سالن شدیم بدون اینکه در صف سرما بیستیم و سیستم سرویس دهیشون، خدمات رسانیشون خیلی خوب.
خیلی خوب. کاستم سرویس خوب.
بله.
خب خیلی عالیه. واسه پس من به خاطر داشته باشم اگه که دست داد در آینده یه وقت به برنامه مبارزات انتخاباتی رفتم حتما یه بچه با خودم ببرم که تو صف کنه اصلا. خیلی عالیه.
این اصلا خوب نبوده. پستش کن. نذارشون من دارم بشنم.
به مثلا افکار پلید من پیدا. من بگم که از میون کاندیداهایی که در این انتخابات روز سه‌شنبه حضور داشتن و دوتا حزب که کلن 4 نفرن، آقای مایک هاکبی، آقای مککین، خانم کلینتون و آقای اوباما، دوتاشون به دانشگاه ما آمدن. آقای اوباما روز دوشنبه اومد و در بزرگترین سالن یعنی استادیوم دانشگاه برنامه‌اش اجرا کرد. آقای هاکبی هم روز شنبه اومد و در یک اتاقه که خیلی کوچولویی براش برنامه گرفته بودن، 900 نفر آدم هم شرکت
کردن. دختر کلینتون هم یه روز اومد.
دختر کلینتون هم روز یک شنبه اومده.
بله.
و اون توی یه سالن باز بزرگتری بود، ولی مثلا که استقبال از آقای اوباما که بهش میگن کاندیدای نسل جوان خیلی بالاتر بود.
به هر حال
من یک دیسکلیمر اینجا بگم، رادیو کالج پارک از هیچ کدوم از نامزدهای انتخاباتی این دوره ریاست جمهور در امریکا حمایت نمیکنه
و ولی نمیتونه حمایت کنه
چون هیچ کدوم حق رأی نداریم. بله. به هر حال این از اخبار انتخاباتی بود، بریم به بقیه اخبار که
نیفت. چون امروز اخبار نگو دیگه.
اخبار نگه من.
نه بریم سراغ برنامه ها. اخبار گفتیم دیگه، همه اخبار وقت.
متاسفانه افشین فکر میکنم که برای من خشم میگیره که اخبار نگم. برای حال بریم به اخباری که خود من تهیه کردم. بیشتر
سلام. سازمان ملل متحد هشدار داده که خشونت‌های جنسی در مناطق بحران‌زده آفریقا به یک اپیدمی تبدیل شده. این سازمان اعلام کرده که این مسئله به ویژه در کشورهای درگیر جنگ بیشتر مشاهده میشه. معاون مدیر اجرایی یونیسف گفته زمانی که جامعه‌ای از هم فرو می‌پاشه، به نظر میرسه که مجوزی برای تجاوز ایجاد میشه. به نظر میرسه که با سقوط بعضی ارزش‌های اجتماعی، خشونت‌های جنسی در این جوامع به شدت ریشه دوونده. خانم جانسون ادامه داده که موارد گزارش شده خشونت‌های جنسی در کنیا ظرف روزهای بعد از انتخابات و همراه با ناآرامی‌های بعد از اون دو برابر شده. الان چند هفته است که در کنیا ناآرامی‌های مختلفی رخ داده بعد از اون که احزاب مخالف نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. معاون مدیر اجرایی یونیسف گفته چیزهایی که در جوامع دیگر آفریقایی به هیچ وجه دیده نمیشه، ناگهان در شرایط ناآرامی به چشم می‌خوره و به همین دلیل که ما اون رو یک اپیدمی می‌دونیم. به افسوده که این تجاوزات در نقاط پرتنشی مثل سودان، شاد و جمهوری دموکراتیک کنگو آشکار بوده و محدوده قربانیان اون از کودکان چند ماهه تا افراد بالای 80 سال متفاوت بودن. این هشدار همزمان با درخواست 856 میلیون دلاری که یونیسف برای کمک به زنان و کودکان قربانی مخاصمات و سایر وضعیت‌های بحرانی در این قاره درخواست کرده. سودان در لیست این کمک‌ها با 150 میلیون دلار بیشتر از سایرین نیاز به کمک داره. و اما وضعیت مردم در تاجیکستان بحرانیه. به علت کمبود سوخت و سرمای شدید، مردم تاجیکستان با وضعیت بغرنجی مواجهند. یک مقام وابسته به صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز پنجشنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته حیات حدود 1 میلیون کودک زیر 5 سال تاجیک به خاطر نبود امکانات گرمایشی در سرمای کم سابقه تاجیکستان در معرض تهدید قرار داره. معاون رئیس دفتر یونیسف در تاجیکستان گفته بیش از 50% جمعیت 7 میلیونی تاجیکستان رو کودکان و خردسالان تشکیل میدن که با توجه به بحران انرژی، نبود امکانات و مواد سوختی و غذایی در زمستان آسیب پذیرترن. این مقام با ابراز نگرانی از بروز فاجعه انسانی به خاطر نرسیدن کمک‌های امدادی در سرمای شدید تاجیکستان اضافه کرده سرما و بحران انرژی نه تنها به وضع سلامتی کودکان آسیب رسونده، بلکه مادران را نیز در معرض خطر قرار داده. وضع بحرانی تاجیکستان نیاز این کشور را به کمک‌های جامعه جهانی افزایش داده و مواد سوختی، لوازم گرمایشی، پوشاک، مواد غذایی و دارو امروز مهمترین نیاز این کشوره که جامعه جهانی باید به اون توجه کنه. الان حدود 1 ماهی که موجی از سرما تمام منطقه خاورمیانه و آسیای صغیر رو در بر گرفته. از جمله ایران و افغانستان نیز در هفته‌های قبل شاهد موج شدید سرما بودند. در همین حال برخی از رسانه‌ها افزایش موارد فوت کودکان و نوزادان تاجیک رو به خاطر سرمای شدید و بحران برق اعلام کردند و گفتند طی ماه‌های گذشته 232 نوزاد و همچنین 12 مادر در زایشگاه‌ها جان باختند. مقامات دولت تاجیکستان گفتند که وزارت تندرستی یا بهداشت این کشور برای تجهیز بیمارستان‌ها به 150 میلیون دلار کمک بشردوستانه نیاز داره. تا هفته بعد.
خب ممنون از علیرضا. من مجبورم تشکر کنم از دیگه خودش اینجا
نمیشه تشکر کنم. بله به صدا خیلی زایی است. اگه من خودم میخوام از هم تشکر کنم. اما واقعا خیلی ممنون که به برنامه های من اگه که گوش میدید، خیلی ممنون که گوش میدید که خبر خوش هم دارم راجع به اخبار که بهتون نمیگم تا 4 هفته دیگه و قرار شده دیگه هر هفته براش تبلیغ کنیم. ایشالله برنامه 143 حتما به برنامه خبری من گوش کنید تون چوش که خبر بسیار خوش براتون داره.
برنامه بعدی برنامه افشینه که یک مصاحبه است که افشین با یک خانم امریکایی، دوست امریکایی انجام داده به اسم سو. این خانم به تاجیکستان رفته بوده و بریم ببینیم که افشین توی برنامه اش چی داره.
و برنامه افشین گوش میکنه.
سلام. شاید بسیاری از شما بدونین یا در اخبار خونده باشین که فقیرترین کشور در آسیای مرکزی کشوری فارسی زبون با فرهنگی بسیار نزدیک به فرهنگی کشور ما. بله، کشور تاجیکستان. تاجیک‌ها مردم بسیار خونگرمی هستند که بسیار هم به درستکاری مشهورند. اونا همچنین عاشق زبان و ادبیات فارسی هستند. متاسفانه زمستان امسال با سرمای شدیدی که در ایران هم شاهد اون بودیم، مردم تاجیکستان زندگی سختی رو داشتن و در تهیه سوخت برای گرم کردن منازلشون و همچنین تهیه غذا دچار مشکلات بسیاری بودند. من افشین هستم و فرصت این رو پیدا کردم تا با یکی از دوستان آمریکاییم به نام سو گفتگویی داشته باشم و از تجربه سفرهاش به کشور تاجیکستان در 2 سال اخیر بپرسم. اون چه در ادامه میشنوید ترجمه منه از صحبتهای سو در مورد کشور تاجیکستان.
Tajikistan was a former Soviet republic and they got their independence in 91.
کشور تاجیکستان از جمهوری‌های سابق شورویه که استقلال خودش رو در سال 1991 به دست آورد. اما بلافاصله درگیر جنگ‌های داخلی شد که بر سر تصاحب قدرت بود و هنوز هم مردم درگیر بازسازی‌های بعد از جنگ هستند. تاجیکستان فقیرترین کشور تازه استقلال یافته شوروی و چه بسا آسیای میانه است. تاجیک‌ها پارسی هستند و به زبان فارسی صحبت می‌کنند و این برای من خیلی جالب بود، چون من مقداری فارسی یاد گرفته بودم و دوستان ایرانی زیادی هم دارم و فکر می‌کنم که فارسی زبان خیلی قشنگیه. زمانی که من و شوهرم تصمیم به سفر به تاجیکستان گرفتیم، سعی کردیم بیشتر فارسی و خصوصاً کلماتی که به درد سفر می‌خورن رو یاد بگیریم. مثلا اینکه بتونیم قیمت اجناس یا آدرس مکان‌ها یا اسم غذاها رو بپرسیم. یه روز که ما به بازار رفته بودیم، وارد یه مغازه شدیم و می‌خواستیم ببینیم که آیا می‌تونیم چیزی از اونجا بخریم. ما اسم اجناس رو نمی‌دونستیم، پس اونا رو دونه دونه به فروشنده نشون می‌دادیم و می‌گفتیم چند است. اما متاسفانه عددها رو بلد نبودیم و نمی‌فهمیدیم که فروشنده چه قیمتی رو میگه. اما بالاخره فروشنده راه حل خوبی پیدا کرد و قیمت رو روی ماشین حسابش برای ما نوشت و ما تونستیم بخونیم. اولین برخورد ما با زبان تاجیکی و تفاوتش با فارسی ایرانی زمانی بود که به سفارت برای گرفتن ویزا رفته بودیم. سفیر در اونجا برای ما توضیح داد که تفاوت‌های بین دو تا زبان وجود داره. مثلا در فارسی ایرانی ما کلمه شما رو داریم که تاجیکان رو شمو تلفظ میکنن. وقتی ما به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیدیم، از دیدن اسامی فارسی خیابونها کلی هیجان زده شدیم و یاد دوستان ایرانیمون افتادیم. اسم خیابون اصلی شهر رودکیه و قهوه خونه‌ای که تقریبا ما هر روز به اونجا میرفتیم در خیابان عمر خیام قرار داره و مجسمه بسیار قشنگی از رودکی در یک پارک قشنگی در مقابل دانشگاه کشاورزی در شهر دوشنبه قرار داره. تاجیک‌ها بسیاری از شاعران فارسی زبون رو تاجیک میدونن و به شعر فارسی علاقه بسیاری دارن. و برداشت من در اونجا این بود که زبان تاجیکی بیشتر به زبان شعری فارسی نزدیکه و به دلیل وجود کمونیستا در روسیه، زبان فارسی چندان به اندازه ایران در اونجا پیشرفت نکرده. آثار کمونیستا و تأثیر اونها هنوز هم بسیار در تاجیکستان و خصوصا شهر دوشنبه دیده میشه. معماری‌های کمونیستی در اونجا بسیار زیاده و حتی مردم هنوز هم تا حد زیادی تفکرات کمونیستی خودشون رو حفظ کردن. مثلا ما به روستایی رفتیم که به تازگی در اونجا زلزله اومده بود و بسیاری از مردم منتظر بودن که دولت کارگرایی رو بفرسته که منزل اونها رو تعمیر کنه. و با وجود اینکه دولت مصالح لازم رو هم به اونها داده بود، اونها فکر نمی‌کردن که خودشون قراره خونه‌شون رو بازسازی کنن. این نظام فکری مشکلاتی رو هم برای مردم ایجاد کرده. آمار رسمی دولتی نرخ بیکاری رو بیش از 50% نشون میده و میشه حدس زد که عدد واقعی بسیار بالاتر از این هم باشه. در هر زمانی در روز افراد زیادی رو میبینین که بی هدف در خیابونا راه میرن و حتی نمیدونن چجوری خودشون رو سرگرم کنن. یه خبر خوش اینه که دانشجوهای زیادی در دانشگاه وجود دارن که دارن تلاش میکنن آینده بهتری رو برای خودشون بسازن و خانواده ها هم با فداکاری سعی میکنن مقداری پول برای تحصیل فرزندانشون پس انداز کنن. حتی تعدادی از دانشجویان از طریق برنامه‌های تبادل دانشجو امکان تحصیل در خارج از تاجیکستان رو پیدا می‌کنند. امیدی هست که نسل تحصیل کرده در آینده بتونه در اداره کشور تأثیراتی بذاره. اما این مسئله ممکنه چندین دهه طول بکشه.
Tajikistan this winter is having a really hard time. They are having an extremely cold winter.
تاجیکستان زمستان خیلی سردی رو امسال پشت سر میذاره. اونا برق کافی ندارن و دریاچه و رودخونه هایی که توربین های آبی تولید برق رو به حرکت در میاره یخ زده. و به علاوه کشور ترکمنستان هم که از صادرکنندگان برق به تاجیکستانه خودش با کمبود برق مواجهه و در نتیجه برق لازم رو به تاجیکستان نمیفرسته. بسیاری از روستاها برق ندارن و در دوشنبه و خوجند و گرگان تپه هم برق مکررن قطع میشه. بخش اعظم درآمد خانواده ها صرف گرم کردن خونهشون میشه و پول زیادی برای غذا باقی نمیمونه و در مجموع مردم زمستون خیلی سختی رو میگذرونن. من امیدوارم که بتونم در آینده نزدیک سفر دیگه هم به تاجیکستان داشته باشم. در انتهای گفتگومون سو در مورد تجربه پختن غذا برای خانواده میزبانش در سفر دومش به تاجیکستان گفت. اون گفت که تصمیم داشته غذایی با برنج و مرغ و سبزیجات رو در داخل فر بپزه. اما تمام مواد مورد نیازش رو نتونست در بازار پیدا کنه. همچنین ظرف مخصوص فر رو هم صاحب خونه در خونه نداشته چون اونا معمولا از فر استفاده نمی کنن. سو میگه براش خیلی جالب بود این تجربه که در فصلی از سال یه سبزی خاص پیدا نمیشه. و این تجربه جدیدی براش بود چون در آمریکا که همه نوع محصولی از کشورهای مختلف وارد میشه شما در هر زمان سال هر چی که بخواید رو میتونید پیدا کنید. اما چون تاجیکستان واردات زیادی نداره اونجا قضیه متفاوته. اما در نهایت سو خوشحاله که تونسته با جایگزین کردن تعدادی از مواد اولیه غذای خوبی رو برای خانواده میزبانش درست کنه که همه خانواده دور هم جمع شدن و اون غذا رو سرو کردن. از سو در مورد علاقش برای سفر به ایران هم پرسیدم و اون میگه
I would love to travel to Iran sometime. That's my first wish, but
سفر به ایران اولین آرزوی منه. اما میخوام که یکی از دوستان ایرانی هم همراه من باشه که بتونه اونجا رو خوب به من نشون بده. من الان مشغول خوندن کتابی هستم به نام روح ایران که مثل یک سفرنامه میمونه که من از خوندن در مورد مکانهای تاریخی و ادبیات و شعر فارسی لذت میبرم. در حال حاضر به بخشی از کتاب رسیدم که در مورد مقبره حافظ صحبت میکنه.
Read about this Afshin experiencing it. So I'm enjoying that and I'm waiting anxiously for the time when I can travel to Iran.
All right, thank you very much Sue for sharing all your experience with us.
My pleasure. Thank you.
خب از سو به خاطر فرصتی که به رادیو کالج پارک داد و با من مصاحبه کرد تشکر میکنم و در انتهای یک قطعه موسیقی فولکلوریک تاجیک رو که تا حدودی هم حالت طنز داره براتون پخش میکنم. به امید بهبود سطح زندگی مردم تاجیکستان خدا نگهدار.
عروسی خوشرو کی هستی؟ بگو عروسی چه میشی؟ عروس مالی نمیشه؟
عروس مالی نمیشم. عروس مالی نمیشم.
چرا نمیشی؟ چرا نمیشی؟ باید بشی، باید بشی.
مالین بسیار حرف میزنه. پای بی جا میزنی، سری مرا ویران میکنی.
آه چه خوب قشنگ دختر، مست و ترنگ دختر، عروس مالی نمیشی، خانم بسیار قشنگ میشی. چه خوب قشنگ دختر، مست و ترنگ دختر، عروس دکتر نمیشی.
عروس دکتر نمیشم. عروس دکتر نمیشم.
چرا نمیشی؟ چرا نمیشی؟ باید بشی، باید بشی.
دکتر چرا کار میکنه؟ شب همه شب درد میکنه، چشمانی زیبا خار میشه، فیگورایم ویران میشه.
آه چی خوب قشنگ دختر، مست و ترنگ دختر، عروسی مالی نمیشی، عروسی دکتر نمیشی، خانم بسیار قشنگ میشی. چی خوب قشنگ دختر، مست و ترنگ دختر.
خب خیلی ممنون از افشین به خاطر مصاحبه خیلی جالبی که تهیه کرده بود. افشین اصولا خیلی خوبه در تهیه مصاحبه و مصاحبه‌های قبلی رو که من ازش گوش کردم، یه مصاحبه با آقای دکتر حکاک داشت، با آقای دکتر فروردین معاون دانشگاه ملن، یه مصاحبه دیگری داشت. من همیشه مصاحبه‌هاش رو خیلی دوست داشتم.
من خیلی قدم جلوتر برم بگم که افشین کلا برنامه‌اش خوبه. خب حالا زیاد تعریف کردیم با چون مدیر رادیکال اسپارک باید ازش تعریف کنیم. حالا بریم برنامه بعدی رو گوش کنیم ببینیم که برنامه بعدی چی علی رضا.
برنامه بعدی رو مسعود تهیه کرده برامون. این برنامه درباره گروهی از دانشمندانه که با استفاده از یک سری تکنولوژی هایی که حالا در برنامه بیشتر براتون توضیح میده اومدن به کمک سازمان های مدافع حقوق بشری که در دارفور فعالیت میکنن.
بله.
در واقع برنامه به دارفور مربوطه و تکنولوژی که این دانشمندان در اختیار سازمان های حقوق بشر گذاشتن.
بله، ما اینجا خیلی فیلم های مستند در اختیار همه هست که میتونن ببینن در مورد دارفور و واقعا نسل کشی دارفور خیلی تأثیر انگیزه. بریم ببینیم که مسعود برامون چی داره.
سلام دوستان، من مسعود هستم و در این برنامه میخوام راجع به کاربرد یه سری تکنولوژی‌های پیشرفته ماهواره‌ای در بحث نظارت بر حقوق بشر صحبت کنم. متاسفانه دنیایی که درش زندگی می‌کنیم، جنگ و خشونت جزء جدای ناپذیری از اخبار روزانه شده. همه ما کم و بیش در جریان خشونت هایی که هر روز در غرب سودان داره اتفاق میفته در منطقه دارفور هستیم و خیلی ها نگران مردم بیچاره‌ای هستن که وسط درگیری های سیاسی آواره شدن و کشته شدن یا در بدترین شرایط زندگی دارن روز رو شب میکنن. خشونت‌های رخ داده در غرب سودان مخصوصا منطقه دارفور و بقیه جوامع مثل زیمبابوه، لبنان و برمه جمعی از دانشمندان آمریکایی رو بر اون داشت که به کمک فناوری تصاویر ماهواره‌ای یه سری سرویس‌های جدیدی رو به سازمان‌های حقوق بشر مثل سازمان عفو بین‌الملل ارائه بدن. پروژه‌ای که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست چشم‌ها یا نگاه‌ها روی دارفور. این وبسایت به اسم eyesondarfur.org در حقیقت به شکل پیوسته تصاویر ماهواره‌ای با دقت خیلی خوب از یه سری نقاط دارفور رو گزارش می‌کنه که با مقایسه این تصاویر با تصاویر قبلی میشه تغییراتی رو که در اون مناطق داره رخ میده به دقت دنبال کرد. این تصاویر ارزش تجاری دارن و قیمتشون خیلی بالا هست و شرکت هایی که این تصاویر رو ارائه میدن تخفیف های خیلی ویژه‌ای به سازمان عفو بین الملل میدن. من اینجا نمیخوام وارد مباحث سیاسی بحران دارفور بشم، فقط به شکل خلاصه اگه بخوام اشاره کنم این منطقه از خیلی قدیم محل مناقشه سیاسی بوده بین گروه های شورشی و دولت حاکم. در سال 2003 گروه های شورشی به یه سری هواپیما و هلیکوپترهای دولتی حمله میکنن و خسارات سنگینی وارد میکنن و دولت هم شروع میکنه دست به انتقام میزنه. همزمان با این اقدام دولت یه سری شبه نظامی ها که الان به اسم جنجوید شناخته میشن شروع میکنن و با پشتیبانی دولت حمله میکنن به مناطقی که شورشی ها عمدتاً از اونجا بودن، ولی خب تعداد زیادی از مردم بیگناه هم طبق معمول وسط این درگیری ها گرفتار میشن و بعد از یه مدت این درگیری ها حالت پاکسازی قومی پیدا میکنه. روستاهای زیادی هست که افراد به خاطر تعلق داشتن به یه سری قبیله خاص یا نژاد خاص مجبور به تخلیهشون شدن. صدها هزار نفر از شروع بحران دارفور در سال 2003 کشته شدن. تخمین زده میشه که 2 میلیون نفر تقریبا مجبور به ترک خونه‌های خودشون شدن و افراد خیلی زیادی توی شرایط خیلی بد بهداشتی و غذایی دارن زندگی میکنن. این منطقه اینقدر الان بیقانونه که حتی سازمان‌های حقوق بشر و کمک رسانی هم خیلی راحت نمیتونن اونجا برن و خدماتشون رو ارائه بدن. پروژه آیزان دارفور در حقیقت به شکل مجازی این امکان رو به فعالان حقوق بشر میده که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که با دقت حدود نیم متر از مناطق گرفته میشه تغییرات رو در اون مناطق به شدت تحت نظر داشته باشن و امیدوار هستن که با فشارهای بین المللی و با نظارت‌های دقیق جلوی یه سری پاکسازی‌های قومی و یا کشتارهای جمعی رو بگیرن. برای مثال روستایی به اسم معلمان‌هاش در دارفور در غرب سودان هست که یه خلق چاه آب داره که در اون منطقه بیابونی خیلی منبع با ارزش حساب میشه و به همین خاطر هم طعمه جذابی واسه شبه نظامیایی هست که دست به تارمار کردن و کشتار روستایی‌ها میزنن. این منطقه در حال حاضر تحت نظارت دقیق ماهواره‌ای قرار داره و هر گونه تغییر جمعیتی و یا ساختاری در اون به شدت کنترل میشه. دقت تصاویر ماهواره‌ای که از این منطقه ارائه میشه در حدود نیم متر هست که کافی است. فناوری تصاویر ماهواره‌ای قبل از این هم برای مستند کردن قضاوت‌های انجام شده در گواتمالا و کوزوو به کار رفته. در سال 2006 وکلای حقوق بشر در لندن و زیمبابوه به کمک تصاویر ماهواره‌ای شواهد انکارناپذیری از تخریب یک شهرک در غرب پایتخت زیمبابوه که شهر حراره هست به وسیله نیروهای دولتی این کشور ارائه کردند. این تصاویر نشون داد که هزاران نفر از مخالفان سیاسی دولت در اثر این تخریب‌ها مجبور شدن محل‌های زندگی خودشون رو ترک بکنن و به اجبار به جای دیگه کوچانده بشن. علاوه بر زیمبابوه و دارفور، برنامه نظارت ماهواره‌ای برای مطالعه خرابی‌های لبنان هم به کار رفته و قراره که برمه هم به زودی تحت پوشش این پروژه قرار بگیره. دانشمندان به دنبال این هستند که فناوری‌های جدید و پیچیده‌تری رو برای پردازش هوشمند تصاویر برای مقاصد بشردوستانه وارد اینجور پروژه‌ها بکنن. این برنامه‌ها برای مثال قادر خواهند بود که به صورت هوشمند تبادل آتش در مناطق تحت بررسی رو تشخیص بدن و به ناظران هشدارهای لازم رو صادر کنن، یا با تحلیل الگوهای نور وضعیت سکونت رو در مناطق مختلف برآورد بکنن. دوستان میتونن به لینک سایت aizandarfur.org که در وبسایت رادیو گذاشته شده مراجعه کنن و خودشون تصاویر جدید رو از مناطق تحت نظارت سازمان عفو بین الملل در دارفور ببینن. متاسفانه با نگاه کردن به آرشیو این تصاویر میشه دید که روستاهایی که قبلا دارای سکنه بودن به طور کلی از بین رفتن. برای مثال یه روستا هستش که تصاویر دو سال بعدش نشون میده که حداقل 1171 خونه نابود شده و باغ‌های اهالی تخریب و جمعیتی دیگه اونجا دیده نمیشه. دانشمندان امیدوارن که استفاده از این فناوری‌ها ابزار بیشتری رو در دست سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار بده که جلوی کشتار و رنج انسان‌های بیگناه رو در این مناطق بحران زده بگیرن. به امید روزی که در دنیای زندگی کنیم که دیگه نیازی به پروژه‌هایی مثل نگاه‌ها بر دارفور نباشه. ممنونم که به برنامه من گوش دادین و امیدوارم که خوشتون بیاد.
خیلی ممنون از مسعود به خاطر برنامه‌ای که تهیه کرده بود. فکر می‌کنم بدون حاشیه زیاد بریم سراغ برنامه بعدی.
منم از محسن تشکر میکنم به خاطر برنامهش. و برنامه بعدی برنامه بهمنه که در اون به زندگی استاد شهریار میپردازه و شعری از استاد شهریار رو میخونه برای ما.
در انتهای برنامهش به برنامه بهمن گوش میکنیم.
بهجت تبریزی معروف به شهریار، فرزند آقا سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میر آقا خوشنابی، در شهریور ماه 1286 در بازارچی میرزا نصرالله تبریزی واقع در چای کنار چشم جهان گشود. در وقایع دوران مشروطیت پدرش او را به روستای قیش قرشان و خشکناب منتقل نمود. دوره کودکی استاد در آغوش طبیعت و روستا سپری شد که منظومه حیدر بابا مولود آن خاطرات است. او تحصیلات خود را در مدرسه متحده شروع کرد. همانجا اولین شعر رسمی خود را سرود. سپس به آموختن زبان فرانسه و علوم دینی پرداخت و از فراگیری خوشنویسی نیز دریغ نمی کرد که بعدها کتابت قرآن ثمره همین تجربه می باشد. در 13 سالگی اشعار شهریار با تخلص بهجت در مجله ادب به چاپ می رسید. در بهمن ماه 1299 برای اولین بار به تهران مسافرت کرده و در سال 1300 توسط لقمان الملک جراح در دارالفنون به تحصیل می پردازد. شهریار در تهران تخلص بهجت را نپسندیده و تخلص شهریار را پس از دو رکعت نماز و تفعول از حافظ می گیرد. غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم، روم به شهر خود و شهریار خود باشم. شهریار از بعد ورود به تهران با استاد ابوالحسن سبا آشنا شده و نواختن ستار و مشق ردیف‌های سازی موسیقی ایرانی را از او فرا می گیرد. او همزمان با تحصیل در دارالفنون به ادامه تحصیلات علوم دینی می پرداخت و در مسجد سپهسالار در حوزه درس سید حسن مدرس حاضر می شد. در سال 1303 وارد مدرسه طب می شود و از این پس زندگی شورانگیز و پرفراز و نشیب او آغاز می شود. مدرسه طب تحصیل کرد ولی در این سالهای آخر دست تقدیر او را به دام عشقی نافرجام گرفتار ساخت و این ناکامی موهبتی بود الهی که آتش درون و سوز و التهاب شاعر را شعله ور ساخت و تحولات درونی او را به اوج معنوی ویژه‌ای کشاند تا جایی که از بند علایق رست و در سلک صاحب دلان درآمد و سروده‌هایش رنگ و بوی دیگری یافت. در سال 1313 و در زمانی که در خراسان بود، پدرش فوت می‌کند. او سپس در سال 1314 به تهران باز می‌گردد. شهریار شعر فارسی و ترکی آذربایجانی را با مهارت تمام می‌سراید و در سال‌های 1329 تا 1330 اثر مشهور خود حیدر بابای سلام را می‌سراید. گفته می‌شود که منظومه حیدر بابا در شوروی به 90% زبانهای جمهوری های آن ترجمه و منتشر شده است. در تیر ماه 1331 مادرش نیز در می گذرد و در مرداد ماه 1332 به تبریز آمده و با یکی از بستگان خود ازدواج می کند که حاصل این ازدواج 3 فرزند می باشد. در حدود سالهای 1346 آغاز به نوشتن قرآن به خط نسخ نموده که یک سلسله آن را به اتمام رسانده و دیوان اشعار فارسی استاد نیز چندین بار چاپ و بلافاصله نایاب شده. در مدت اقامت در تبریز سهندیه را می سراید. علاوه بر قطعه حیدر بابا، شهریار به لحاظ اشتهار در سرودن اشعار کم نظیر در مدح امیر مومنان و ائمه اطهار به شاعر اهل بیت شهرت یافته است. اکثر آثار شهریار طی قالب‌های غزل و قصیده می باشد. شهریار در سالهای آخر عمر در تهران اقامت داشت. دوست داشت به شیراز برود و در آرامگاه حافظ باشد. ولی بعد از این فکر منصرف شد و به تبریز رفت. او آخرین روزهای عمرش در بیمارستان مهر تهران بستری شد و در 27 شهریور ماه 1367 در همان بیمارستان پس از یک دوره بیماری درگذشت و بنابر وصیتش او را در مقبره الشعراء تبریز، یکی از جذابترین و مهمترین اماکن شهر تبریز که در محله سرخاب است، به خاک سپرد. روحش شاد. با سلام، من بهمن هستم. پس از اینکه مقدماتی بر زندگی نامه استاد شهریار برای شما گفتم، تصمیم به این گرفتم که یکی از اشعار استاد رو برای شما بخونم. گرچه در این خلاصه مقدمه گفتم که اکثر کارهای استاد شهریار به یک قالب‌های غزل و قصیده بوده، ولی من یه شعر نو از ایشون انتخاب کردم که براتون بخونم و اسم این شعر هم هست انیشتن. امیدوارم از این شعر خوشتون بیاد. انیشتن، یک سلام ناشناس البته می بخشی. دوان در سایه روشنهای یک مهتاب خلیایی، نسیم شرق می آید شکنج طره ها افشان، فشرده زیر بازو شاخه های نرگس و مریم، از آنهایی که در سعدیه شیراز می رویند. زچین و موج دریاها و پیچ و تاب جنگل ها دوان می آید این صبح سحر، خواهد به سر کوبد در خلوت سرای قصر سلطان ریاضی را. درون کاخ استقنا فراز تخت اندیشه، سر از زانوی استقرار خود بردار. به این میهمان که بی هنگام و ناخوانده است در بگشای، اجازت ده که با دست لطیف خیش بنوازد به نرمی چین پیشانی افکار بلندت را. به آن ابریشم اندیشه هایت چانه خواهد زد، نبوغ شرق نیز با آیین درویشی، به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام، به دنبال نسیم می آید از در می زند زانو، به بوست دست پیر حکمت دانای مغرب را. انیشتن، آفرین بر تو. خلع با سرعت نوری که داری در نوردیدی، زمان در جاودان پی شد، مکان در لامکان پی شد، حیات جاودان که از درک بیرون بود پیدا شد. بهشت روح الوا هم که دین می گفت جز این نیست، تو با هم آشتی دادی جهان دین و دانش را. انیشتن، ناز شست تو. نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست، اتم را می شکافت جزء جمع عالم بالاست. به چشم موشکاف اهل عرفان و تصوف نیز جهان ما حباب روی چین آب را ماند. من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم، جهان جسم موجی از جهان روح می بینم، اصالت نیست در ماده. انیشتن، صد هزار افسند و لیکن صد هزار افسوس، بشر از کشف و الهام تو دارد بوم می سازد. انیشتن اژدهای جنگ، جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهد کرد. چه می گویم؟ مگر مهر و وفا محکوم از مهلال خواهد بود؟ مگر آه سرخیزان سوی گردون نخواهد شد؟ مگر یک مادر از دل وای فرزندم نخواهد گفت؟ انیشتن بغض دارم در گلو، دستم به دامانت. نبوغ خود به کار التیام زخم انسان کن، سر این ناجوان مردان سنگین دل به ره آور. نژاد و کیش و ملیت یکی کن ای بزرگ استاد، زمین یک پایتخت امپراتوری وجدان کن. تفوق در جهان قائل مشو جز علم و تقوا را. انیشتن نامی از ایران ویران هم شنیدستی، به این وحشی تمدن گوشتر کن حرمت ما را. حکیما محترم میدار مهد ابن سینا را. انیشتن پا فراتر نه جهان عقل هم طی کن، کنار هم ببین موسی و عیسی و محمد را. کلید عشق را بردار و حل این معما کن، اگر شد از زبان علم این قفل کهن وا کن. انیشتم باز هم بالا خدا را نیز پیدا کن. با تشکر از توجهتون به این شعر، تا برنامه دیگه شما را به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از بهمن به خاطر برنامه‌ای که برای ما تهیه کرده بود.
و متشکرم از شما دوستان که به برنامه امروز ما گوش کردید. به پایان برنامه‌مون رسیدیم.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیلمون هست radio@radiocp.com.
و اگر که شما بخواید به صورت تلفنی پیام‌ها و نظراتتون رو در اختیار ما بذارید، تلفن پیامگیر برنامه هست 201-301-867-3131.
و برنامه همون رو میتونید از طریق تلفن هم گوش کنید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید، میتونید برنامه رو گوش کنید.
خیلی خوشحال میشیم اگر که نظراتتون و انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق وبسایت ما، ایمیل یا تلفن ما با ما در میون بگذارید.
خب تا برنامه بعد با همه شما خدافظی میکنید.
خدا نگهدار. همکاران این برنامه
افشین،
مسعود،
بهمن،
آنوشا
و علیرضا.